خواهران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران از خانم شارن با هوشیاری 42 سال از کشور آمریکا می باشند و مترجم عزیزمونم خانم ستی هستند. جلسه در اختیار شماست دوست عزیز، بفرمایید.
Hi, Sharon.
Hi, is it time for me to talk now?
Yes, it's time for you to start. How are you doing? Do you see me?
I do.
Okay, good. Ready? I see you too. Go ahead. Yes.
Okay, thank you. Hi, I'm Sharon. I'm an alcoholic. I'd like to thank Ali for asking me to speak today. And my sobriety date is September 15th, 1979. Which means I'm 41 years sober and very grateful for that sobriety time. Seti, how long do I talk? Are you interpreting now?
This was great. This was great. You have about an hour to speak, the two of us together, and I'm going to translate that part to you, Sharon. Okay?
Okay.
سلام به دوستان عزیزم، من شرن هستم ارکولی. از علی سپاسگزارم برای اینکه منو دعوت کرد بیام اینجا صحبت کنم. تاریخ هوشیاری من 15 سپتامبر 1979 است و من 41 سال هوشیاری دارم و از این انجمن خیلی سپاسگزارم. Go ahead, Sharon.
Okay, thank you. I have a home group. We meet every day at 7 a.m. It's called the Winner's Attitude Adjustment. I have a sponsor. I sponsor women in the program, and I believe in service. Service is a very important part of my program.
Okay. من یک روح خانگی دارم. هر روز هفت صبح برقرار میشه، برگزار میشه. یکی راهنما دارم و راهنمای خانم‌های دیگه هستم. من باورم به سرویس تو انجمن و سرویس برام خیلی مهمه. Sharon.
Okay, great thing. I grew up in an alcoholic family. My father and both of my brothers died of this disease. And I have been powerless over alcohol all my life.
من در یک خانواده الکلی بزرگ شدم. هم پدرم هم دو برادرم از بیماری الکلیسم از دنیا رفتن، مردن و من نسبت به الکل در تمام دوران زندگیم کمبود قدرت داشتم. در تمام دوران زندگی. Okay.
So growing up with alcoholism, I learned the ism early. I learned about lying. I learned about keeping secrets. I learned about hiding things. I learned very early on never to ask anyone for help, and I became a very angry person at a very young age.
با بیماری الکلی بزرگ شدن من خیلی سریع یاد گرفتم در سن پایین که چطوری دروغ بگم، راز نگه دارم، پنهانکاری بکنم، کمک نخوام، عصبانی باشم و اینا رو همه رو در سن پایین آموختم چون با این بیماری بزرگ شده بودم. شرن؟
I was a daily drinker. I was a blackout drinker. I hated myself. So I didn't care what happened to me, which put me in situations that were dangerous or embarrassing. And I just didn't care. Alcohol was my higher power.
من الکلی مشروب خور روزانه بودم، هر روز مشروب می‌خوردم. مشروب خوری بودم که انقدر می‌خوردم تا فراموش بکنم، یادم نمی‌اومد و من انقدر از خودم خوشم نمی‌اومد که هیچ اهمیتی به خودم نمی‌دادم و خودم رو در شرایطی میذاشتم که خطرناک بود و خجالت آور هم بود. تو هر شرایط بدی میرفتم و نیروی برتر من الکل بود. شرن
So it when I came into AA, alcohol was my only relief. Life, well, before AA, alcohol was my only relief. And life was very difficult to me. Even as a kid, I just didn't feel like I belonged. I didn't fit in. I just didn't know how to live life the way other people seem to know how to live life.
شرن میگه که من قبل از اینکه وارد AA بشم الکل تنها راه رهایی و نجات من بود و من به عنوان بچه حتی زندگی برام سخت بود، احساس تعلق نمی کردم، نمی دونستم چجوری ارتباط برقرار بکنم و در مجموع میتونم بگم که بلد نبودم چجوری زندگی کنم، اصلا بلد نبودم. شرن؟
So when I got to AA and I had to stop drinking, one, I didn't think it was possible for me to stop drinking. I just couldn't imagine life without alcohol. And two, it was very aggravating to me to see so many happy people in AA meetings. When I was so angry and without alcohol, I was really in pain.
وقتی که اومدم به اصلا فکر نمی کردم که میشه مشروب نخورد و این اصلا باوری بود که نداشتم، نمیدونستم میشه نخورد. واقعا عصبی میشدم از اینکه میدیدم توی AA آدمای خوشحال دور هم جمعن و من عصبانی بودم از اینکه من فکر نمیکردم میتونستم مشروب نخورم و در این همه درد بودم. اوکی
So here I am. I'm in AA. I'm not drinking. I'm really, really angry. Really angry. And I'm looking for a solution. And the people in AA, you people say, work the steps. And I look at the steps and they look vague to me. I don't see how they could be my solution.
خب من اومدم AA، مشروب نمیخورم، به شدت عصبانی هستم، دنبال راه حل هستم و شماها به من میگین که قدم ها رو کار کن و من باور نمیکردم که قدم ها میتونه راه حل باشه. اوکی
Then you say to me that I need to find a higher power. I need to have a loving God to support me through my sobriety. And I did not have any concept of a God. Well, I did have a concept of an angry, punishing God. And I could not imagine turning my will and my life over to this angry, punishing God.
Okay. Sharon, you خب بعد به من گفتین که تو باید تو این انجمن یک خدای دوست داشتنی و مهربان داشته باشی که بتونه تو رو در هوشیاری از تو حمایت بکنه. من تصوری از خدای مهربان نداشتم، من تصوری از خدای عصبانی و تنبیه کننده داشتم و برام سخت بود که زندگی و ارادم رو بسپرم به یک خدایی که هم تنبیه میکنه منو و هم عصبانیه و اساسا خدای خشمگینیه. اوکی شرن؟
And then you told me that the fellowship would help me and I at that time didn't like the people in the rooms. Everybody, all the happy alcoholics aggravated me. And I had no idea how to talk to anyone, how to make any kind of connection. So I came into AA and I sat in the back of the room just being angry, judging people, and not following any kind of directions.
اوکی میگه خیلی خوب بعدم به من گفتین که انجمن میتونه به من کمک بکنه. من در اون مقطع آدمای توی جلسات رو دوست نداشتم. من از الکلی های خوشحال که میشستن دوره هم صحبت میکردن و الکل نمی نوشیدن عصبی میشدم، بلد نبودم باهاشون ارتباط برقرار کنم. برای همین میگفتم اوکی، میومدم توی AA، میشستم عقب اتاق، عصبانی از آدم‌ها، مدام اونا رو قضاوت می‌کردم و اصلا فکر نمی‌کردم که از این طریق من بتونم آدم راحت‌تر و بهتری بشم.
I was the just say no girl when I got sober, and people would say, Sharon, get a sponsor. And I would just say no. And they'd say, work the steps. And I would just say no. And they would say, take a commitment at this meeting. And I would just say no. And I was the biggest obstacle to my sobriety. I was blaming everyone else and everything else for why it was so hard for me. And I didn't understand that I was the problem.
من وقتی اومدم تو انجمن یه آدمی بودم که به همه چیز فقط میگفت نه. به من میگفتن شرن قدم کار کن، میگفتم نه. راهنما بگیر، میگفتم نه. میگفتن تو این جلسه بیا این خدمت رو بکن، میگفتم نه. من بزرگترین مشکل سر راه خودم بودم همیشه در بهبودی و همه رو، همه کس رو و همه چیز رو سرزنش میکردم برای اتفاقایی که برام میفته و نمیفهمیدم که خودم عامل همه چیز هستم. Okay?
So after 2 years of going to meetings, not drinking, and being very, very angry and miserable, I decided that I needed to let you people know exactly what I thought of you. Prior to that, I had not been sharing at any of the meetings. So I went to a meeting. When it was time for sharing, I put my hand up, and when they called on me, I went off like Linda Blair in The Exorcist. I said you were all hypocrites. I said you were all liars. I went on and on and on, just letting this anger flow. And instead of telling me to leave, they came up to me at the break of the meeting and they said, it's good you can get in touch with your anger like that. We're so glad you're here. This shocked me. I thought they were going to ask me to leave, and instead they asked me to keep coming back.
بعد از 2 سال که من میرفتم به جلسه، 2 سال نخوردن مشروب و 2 سال مدام عصبانی بودن و احساس بدبختی کردن، من تصمیم گرفتم که بیام تو جلسه و به شماها بگم چه احساسی نسبت به شما دارم. این است که یه روز رفتم جلسه، دستم رو بلند کردم، وقتی نوبتم شد برای مشارکت گفتم که از نظر من همتون دروغگو هستین، همتون متقلب هستین و خشمم رو رها کردم. و به جای این که به من بگم برو بیرون، فکر کردم به من میگن خب برو بیرون از جلسه، ولی به جای این که به من بگن برو بیرون، اومدن بعد از جلسه به من گفتن که چقدر خوبه که تو با عصبانیتت و با خشمت این چنین در تماسی و اونو درک میکنی و من فکر کردم که اونا با من برخورد میکنن، به من میگن از جلسه برو بیرون، ناراحت بشن، ولی برعکس اومدن و گفتن که حتما برگرد جلسات بیا، و این رفتارشون بر من تعجب‌آور بود. اوکی شرط.
So what I learned from that, I was waiting for AA to throw me away. I thought when people saw who I really was, they would throw me away. And after that experience, I realized I was the one throwing myself away. Every time I didn't take a commitment, every time I didn't put my hand out to somebody and say, I'm Sharon, I'm an alcoholic, every time I didn't pick up the phone to call someone else, I was throwing myself away. And that was an eye-opener to me. And I started paying attention. And the first thing I did was I got a sponsor. And I picked a woman who was very kind and loving. And the first thing she told me is that I had to be a loving and forgiving person. And I thought, oh, I've made a mistake here. I don't want to be a loving, forgiving person. But if I want to stay sober, that's what I have to do. Did I freeze?
صدی خانم صدا رو داری؟
صدای نه یه لحظه صداشونو نداشتم. شما داشتی صداشونو؟
بله بله بفهم.
Okay. Sharon, I'm sorry. I lost you for a moment. I don't know what was the problem. How far did you go? Go ahead.
Well, I got to the point where I got a sponsor. So once I got a sponsor, she began to guide me through the steps.
And okay. Could you wait, Sharon dear, wait till I translate the last part that you talked so people can keep up with us. I'm sorry, I don't know what happened. I just lost you. Sharon میگه که من بعد از اینکه این صحبت رو کردم با این عصبانیت با شماها و همه تون برگشت گفتید که به جلسات بیا و خوبه که با احساسات در تماسی، آنچه که یاد گرفتم این بود که من انگار منتظر بودم که AA من رو بندازه دور، من رو پرت کنه بیرون از تو خودش، و همش تصورم و باورم بود که هر وقت آدم ها بفهمن که من واقعا چه کسی هستم، درون من رو بفهمن، من رو قطعا دور میندازن، و اینطوری نشد و الان فکر میکنم که من خودم بودم که خودم رو دور مینداختم و به خودم توجه نمیکردم. هر وقت من یه تعهدی رو قبول نمیکردم به نوعی یک شکلی از دور انداختن خودم بود. هر وقت که یه زنگی رو نمی زدم، یه تلفنی رو جواب نمی دادم، تلفنی به دوست بهبودی نمی زدم، در اصل داشتم به خودم آسیب می زدم، و این باعث شد که چشم من باز بشه. Okay, start from the sponsor part.
Okay, so my sponsor started taking me through the steps and I started paying attention to the big book. In the big book, it says, acceptance is the key to all my dilemmas. And I had no idea how to be accepting. And the problem that caused for me, in step one, it says, I'm powerless over alcohol and my life became unmanageable. And I would not admit that my life was unmanageable. And what I had to do was I had to accept the fact that my life was unmanageable. I had my recovery started when I was willing to live in the truth of my reality. I so much was unmanageable, and I had to learn to stop managing.
خیلی خوب. شهرن عزیز میگه که من راهنما گرفتم و و راهنمام شروع کرد قدم ها رو با من کار بکنه و من شروع کردم توجه بکنم به کتاب بزرگ الکلیا و وارد فضای اون بشم. و اولین چیزی که فهمیدم اینه که میگفت پذیرش کلید تمام مشکلات است. و من در قدم یک، خب به من گفتن کمبود قدرت دارم در مقابل الکل و زندگیم غیر قابل اداره هست. من همین پذیرشو که میگفتن کلید همه مشکلات نداشتم، نمیپذیرفتم که زندگی من غیر قابل اداره است. اوکی؟
So today, if something happens in my life, the first question I ask myself, is this unmanageable? And if the answer is yes, I have no control over this situation. I have to look at the second step. I have to see what I am trying to do to control that situation. And what that looks like for me is I start to pull out my character defects. I might go into fear, I might go into depression, I might go into anger, I might isolate. To me, those are not ways of dealing with a situation, and it's crazy when I start to do that stuff. So I have to get it down into step three and get it to God.
Okay, great. شرم میگه خیلی خوب، وقتی که من نمیتونم قبول کنم زندگیم غیر قابل اداره است که مشکلاتم زیاده، زمانی که قبول میکنم، الان خیلی متوجه شدم که اگه یه اتفاقی برای من بیفته هر چیزی که بشه، اول از همه بپرسم آیا این یک شرایط غیر قابل اداره هست برای تو، و اگر جواب باشه بله، من بلافاصله به این نتیجه میرسم که پس من روی اون کنترلی ندارم، پس میرم به قدم دو چه کار کنم، و میفهمم که نواقصم احتمالاً اومده وسط و داره عمل میکنه برای این زندگی، این غیر قابل اداره بودن. نواقصی از جمله ترس، از جمله خشم، از جمله افسردگی، از جمله انزوا، و اینا چیزهای خوبی نیستن، اینا هیچ کدومشون چیزهای خوبی نیستن برای مدیریت کردن یک شرایط غیر قابل اداره. و من باید اینجا برم به قدم سوم، یعنی اراده خودم رو و زندگی خودم رو بدم به دستان خداوندی که از من قوی تره و بهتر میتونه مدیریت کنه، اون از من بهتر میتونه اداره بکنه. شرن؟
Thank you. And I'm going to talk more about how I get things to God in a little while in step 11. I want to just talk for a second about step 4. I grew up in New Jersey, and I used to play in a swamp there. Mm-hmm. They took that land and built a sports complex on it and called it the Meadowlands. Now, you can't just take a swamp and call it a meadowland without doing some work to clean it up.
Okay, could you tell me what this meadowland means?
Like a green, beautiful place.
Okay.
Like a meadow.
Okay. میگه حالا من راجع به این حالت مسئله سپردن به خداوند یه مدتی، یه چند وقت دیگه، چند لحظه دیگه در قدم 11 صحبت بکنم، اما الان میخوام یکم راجع به قدم 4 خودم صحبت بکنم. من در نیوجرسی بزرگ شدم و در یک جای خیلی پستی، جای خیلی غیر خوبی بازی میکردم، و بعد از یه مدتی دولت یا نیویورک، شهر نیویورک اومدم و اونجا رو درست کردن و اسمشو گذاشتن یک جای خارق العاده، مدولند، یه جایی که خوب سرسبز تمیزه و قشنگه، و نمیتونی تو یه جای کثیف زشت پست و خراب و برداری و اسمشو بذاری جای زیبا، مگر اینکه یک مقداری روش کار کرده باشی، یه عملیاتی روی اونجا انجام داده باشی. اوکی؟
I use that story because I can't, for step 4, I have to go in and I have to clean out I have to clean out all the bad, the anger, the resentment, the fear. I have to clear all of that out because I can't build my sobriety on a swampy foundation. I can't build my sobriety on anger and resentment and fear. I have to clear out a place for love to come into my life. And in the fourth step, I had the opportunity to do that. I had the opportunity to put on paper all of the bad feelings, the things, everything that happened, the secrets that I was keeping. In sobriety, I don't keep secrets. I clear things out. I clear things out. And to share them with another human being in step five is so important because I was afraid that if you knew who I was, you would throw me away. And when I told my sponsor all of the things that I had done and everything that had happened, she still loved me. And that was very important to have that experience.
شده میگه من این داستان زمین بازی توی نیویورک رو استفاده میکنم ازش برای قدم چهار. درست مثل اینه که اگه من بخوام بهبودی خوبی داشته باشم مثل همون زمین باید از چیزای بدش رها بشم، تمیزش کنم. من نمیتونم بهبودیمو تو خرابه بسازم. باز دوباره مثال زمین رو میزنن دیگه. من برای اینکه از با خشم و رنجش و ترس و اینا نمیتونی بیای تو بهبودی، باید اینا رو بذاری کنار، روش کار کنی، بریزیش دور تا خرابه تبدیل بشه به یک زمین سرسبز و خرم. تو بهبودی نمیتونی راز نگه داری. من رازهامو و همه چیزهای بد زندگیمو به راهنمام گفتم. تو بهبودی باید شفاف باشی و همه رو بریزی بیرون. من در قدم پنج اینها رو با یک نفر دیگه در میان گذاشتم و این خیلی مهم بود برای من. من میترسیدم که اگر کسی بفهمه من کیم، همینطور که قبلا هم گفتم، احتمالا که منو رها بکنه و منو بندازه دور. ولی وقتی که به راهنمام اینا رو گفتم اصلا این اتفاق نیفتاد و همچنان با من بود و منو دوست داشت و منو فهمید و این برای من باز دوباره یه چیز خارق‌العاده بود. شرن،
what was important also about the fourth step to me, one of our promises in AA is we will not regret the past nor wish to shut the door on it. And my past exists only in my head now, and my disease exists in my head. And if I close the door and don't do my fourth step, my disease can pick up my past and beat me to death with it. And that will cause me to drink again.
Okay. یه مهم دیگه میخوام راجع به قدم چهار بگم. یکی از وعده هایی که توی انجمن الکلی ها راجع به قدم چهار میدن اینه که میگن راجع به گذشته حسرت نخور، ناراحت نباش و در رو هم به روی گذشتت نبند. من الان که دیگه همه چیز شفاف کردن، گذشتم وجود داره و در سرم هست و بیماری هم در سرم هست و اگه در رو ببندم اینا به شکل رازگونه میمونه و برملا نمیشه و حل و فصل نمیشه و من برمیگردم به مشروب خوردن. اوکی؟
اوکی. And going down into 6 and 7. Life happens. Things happen. And for the most part, there are situations that I can deal with now. But if I start to throw my character defects at a situation, if I go into fear, if I go into anger, it just makes matters worse. So it's really important to me to understand what my character defects are and to see how I make things worse by using them, so it helps me not use them.
اوکی میگه حالا میرسیم به قدم 6 و 7 و میخوام بهتون بگم که میدونید تو زندگی چیزها اتفاق میفته، مسائل پیش میاد و اکثرا من الان میتونم شرایط رو به یه نحوی مدیریت کنم، اما اگر بخوام تو شرایطی که پیش میاد برم تو نواقص شخصیتی شرایط بد میشه. پس مهمه که من نقص های خودم رو بشناسم و ببینم که چقدر بده که من اگر بخوام از نقصم استفاده بکنم اتفاقات بدی میفته و کنترل شرایط از دست من در میره. پس بهتره که نقصامو بشناسم. اوکی؟
And I'm going into 8 and 9, the amend steps. I just want to talk about one amend and then I'll move on because I really want to talk about step 11. But my amends to my father was an alcoholic, and I'm sorry to say I hated him for most of my life. And when it became time to make amends, my sponsor told me I had to give him a phone call and tell him I loved him. And I said no. Well, AA taught me to say yes. AA taught me what to say yes to. And I had to say yes to that phone call to my father. And the first time I spoke to him, I said, I love you, and there was no response on the other end of the line, and I hung up. And I went to my sponsor, and I said, I'm never doing that again. It was embarrassing. And she said, you're going to do it again next week. What could I do? I said, yes. And I called my father again, and said, I love you, Dad. And at first I didn't hear anything on the other end of the line. And then I realized that my father was crying. And he said, I love you too. Years of hatred dropped out of my heart in that moment. And if I had said no to my sponsor's request, that hatred could still be around my heart. And I can't have my sobriety based with any hatred in it.
شرن میگه که حالا من راجع به قدم 8 و 9 میخوام یه کمی بگم و راجع به یکی از جبران خسارت هم صحبت بکنم، فقط جبران خسارتی که با پدرم انجام دادم. و متاسفم اینو بگم که من به دلیل الکلی بودن پدرم سالها ازش متنفر بودم و زمان جبران خسارت که رسید راهنمان به هم گفتش که به پدرم زنگ بزنم بهش بگم که دوستش دارم. گفتم امکان نداره بتونم این کارو بکنم، اما میدونید AA به من یاد داد که به جای اینکه نه نمی کنم که اول جلسه گفت، من همش میگفتم نه، بگم باشه. و به هر حال به پدرم زنگ زدم، اولین بار که تلفن کردم به پدرم گفتم دوستت دارم و از اون ور خط جوابی نیومد و من تلفن رو قطع کردم. خیلی احساس خجالت آوری بود. اومدم و به راهنمام گفتم من دیگه هرگز این کارو نمی کنم. راهنمام گفت تو هفته دیگه مجددا این کارو می کنی، این کارو تکرار کن. و من چیکار میتونستم بکنم به غیر از اینکه به راهنمام بگم باشه؟ و دوباره به پدرم هفته بعد زنگ زدم گفتم دوستت دارم، باز دوباره از اون ور خط هیچ صدایی نیومد، عکس العملی نشون داده نشد و فهمیدم که پدرم داره گریه میکنه. و بالاخره بین گریه هاش به من گفت منم تو رو دوست دارم. و این سالها نفرت بود که از وجود من اومد بیرون و من نمیتونم بهبودیمو با داشتن چنین نفرتی در درونم ادامه بدم. نفرت از درون من باید بیاد بیرون. Okay.
Okay. When it came to step 10, it was really hard. It was hard to start admitting when I was wrong and promptly admitting it. I still don't like that, which I work hard to do the right thing, so I don't have to do that. When I made my amends step, I realized that gossip, when I looked at my character defects and I realized that, say, something like gossiping was a character defect. So today, I don't gossip. I just don't gossip because I don't want to have to make an amends for gossiping or admit that I've done something wrong without that. So what I do is I try to do the right thing. The big book defines, it says we will come, another promise, we will come to know a new freedom and a new happiness. And it defines freedom as doing the right thing because I want to. And I see things in my life. I want to be someone who doesn't gossip. I want to be someone who doesn't put people down. I want to be a kind, loving person. And that's important to me. So that's part of my 10th step, is doing the right thing. But if something happens and I do get impatient or kind of rude to someone on the phone, I say, I'm really sorry. I didn't mean to do that. So it helps me live a better life and be a kinder person, knowing that when I'm wrong, I promptly admit it.
شن میگه که حالا من ما رسیدیم به قدم 10 و من در قدم 10 واقعا برام سخت بود که قبول کنم یه سری کارهای تقصیر من بوده و من تو یک سری مسائل مقصر بودم و سریعا هم به اون اقرار کنم. وقتی که بهش نگاه میکنم میفهمم که نواقص من بوده که خب میاد بیرون و باعث میشه من کار اشتباه بکنم. یه نقصی که من فهمیدم داشتم غیبت کردنه. من نقص غیبت کردن داشتم و متوجه شدم امروز دیگه پشت سر کسی حرف نمیزنم. چرا؟ چون نمیخوام که راجع به اون مسئله برم جبران خسارت بکنم. برای من این که برم و بگم ببخشید من اشتباه کردم کار سختیه. برای همین سعی میکنم که اشتباه نکنم، درست زندگی کنم که مجبور نشم برم جبران خسارت کنم و معذرت خواهی کنم. یکی از وعده های کتاب الکلی ها میگه که ما به یک آزادی جدید دست پیدا میکنیم و به یک خوشحالی جدید میرسیم و منظورش از آزادی جدید اینه که دیگه کار درست رو انجام میدیم. آزادی جدید به این معناست که کار درست رو انجام دادن و الان من واقعا کار درست رو میخوام انجام بدم. میخوام کسی باشم که غیبت نکنم، مردمو کوچیک نکنم، میخوام یه آدمی باشم که دیگرانو دوست داشته باشم و قدم 10 درست زندگی کردن و کار درست انجام دادن رو به من یاد میده. به من یاد میده که بی‌ادب نباشم، با آدم ها رفتار درست داشته باشم و مجدد زندگی بهتر کردن رو قدم 10 به من آموزش میده.
And then at the end of the day, when it says we continue to do a personal inventory, I look back over my day to see if I was selfish, if I was self-seeking, and to also see where I've done well and if there are any amends that need to be made. I look through that to see and then would would make them. So step 10 is a daily ongoing process for me. Step 11 was hard for me. the prayer.
Would you like me, Sharon, to finish the step 10 since your talk is on 11?
Oh, okay.
Let me just say that little bit. Sharon میگه خب حالا در ادامه قدم 10 من آخر شبا وقتی روز تموم میشد ادامه میدادم به گرفتار ترازنامه و میدیدم که کجاها خودخواه بودم، کجاها خودمشغول بودم و کجاها اشتباهات کردم و البته کجاها کارهای درست و خوب انجام دادم. اگر جبران خسارتی مونده بدهکارم، باید انجام بدم و انجامش میدم. و اصولا قدم 10 یه قدم روزانه است که من مدام انجام میدم و همینطور که گفتم بهتر زندگی کردن رو به من میآموزه. حالا ما میرسیم به قدم 11 و قدم 11 برای من قدم سختی بود. شرط ها که باید استفیله. آقا مصطفی یه میکروفونی بازه، مدام هیاهوه توی این میکروفونا. شرط گو اهد.
Step 11, I had a lot to learn about prayer and meditation. Oh my gosh. My prayers, when I was drinking, I would say, oh God, this is terrible. Get me out of this mess and I'll do this, this, and this. And I would never do any of, I would never follow through. And those prayers were never answered. I always wanted something from God. I wanted God to do it, to make things different, to, I guess I didn't understand. The book talks about life on life's terms, and I thought I should have a vote in it. So if I didn't like what was going on, and I said to God, make this stop, which God, that's not how it works. That's not how life on life's terms works. And when it didn't stop, I would just assume that God wasn't there for me.
Sharon میگه که در قدم 11 من خیلی چیزا بود که میباید یاد میگرفتم راجب دعا و راجب مراقبه و راجب بقیه این قدم. قبلا تو زندگیم هر اتفاقی که میافتاد شروع میکردم به داد و بیداد کردم و هی به خدا میگفتم خدا یا کمکم کن، نجاتم بده، اینو بگیر، اینو درست کن، و اینا همه دعا بود که من میکردم. اما اینجور دعاها، این دعاهای من هیچ موقع مستجاب نشد و هیچ وقت پاسخ داده نشد. من همیشه از خدا میخواستم چیزها رو برام عوض کنه، تو مسیر بهتری ببره، اما نمیشد. و تو برنامه صحبت میکنه تو بیگ بوک راجبه زندگی بدان گونه که هست، و من راجبه زندگی بدان گونه که هست میخواستم که نظری داشته باشم راجبه زندگی اونطوری که من میگم باشه، و خب این شدنی نبود. و من فهمیدم که معنی زندگی بدان گونه که هست اصلا چی هست. زندگی بدان گونه که هست یعنی این که مستقل از رأی و نظر من اینطوری هست. Okay,
so in sobriety my prayers changed. My prayers changed from God give me this, God do this, God do that, to God, I don't know what to do now. Please help me. Or God, this situation scares me. Please help me. And those prayers, those very simple, God, please help me prayers in sobriety, have always been answered.
الان من نوع دعا کردنم عوض شده، یه شکل دیگه دعا میکنم. قبلا همش میگفتم خدایا اینو بده، اینو بکن، اینو نکن، اینو میخوام، و الان اینو نمیگم، عوض شده و میگم خدایا نمیدونم چه کار کنم، کمکم کن، راهو نشونم بده، یا توی شرایطی که میشه میگم خدایا من از این شرایط میترسم، میشه به من کمک کنی که من از این شرایط عبور بکنم؟ و اینجور دعاهای ساده و کوچیک که من میکنم و از خدا کمک میخوام، اینا پاسخ داده میشه، اینها جوابش میاد. اوکی؟
And I learned how to hear God's voice in AA meetings. I was at a meeting years and years ago, and at the time I was losing my job, and I was very frightened. And in the very beginning of the meeting, I shared about losing my job. And then they had more shares and a speaker and birthdays. It was an hour and a half meeting. A lot had gone on. And when I was leaving, there was a homeless man in the back of the room. And as I was walking past him, he said, "Don't worry, Sharon. Things are going to be all right." And I heard God's voice there. I heard God's voice through him. And things were all right. So today, I pray, but I also go to meetings and share about what's happening. I call people on the program because I know that's how God can answer me.
به غیر از اینکه من یاد گرفتم خودم چجوری با خدا صحبت بکنم به شکل دعا، در ضمن یاد گرفتم که صدای خدا رو چجوری بشنوم. من توی AA یاد گرفتم که خدا رو بتونم صداشو بشنوم و بفهمم به من چی میگه. یه بار داشتم شغلمو از دست میدادم، رفتم تو جلسه و مشارکت کردم که من دارم شغلمو از دست میدم، در شروع از دست دادن کارم هستم. و بعدم بقیه مشارکت کردن، صحبت کردن، تولدها بود تو اون جلسه، تولدشون تموم شد، سخنران داشتن، یه عالمه اون جلسه تو کشید، یک ساعت و نیم، و چیزهای مختلفی تو جلسه اتفاق افتاد. بعد از جلسه من داشتم میرفتم، یه مرد بی خانمانی ته جلسه تو اتاق نشسته بود، به من گفت شرن نگران نباش، همه چیز درست میشه. و این صدای خدا بود که از درون اون مرد می آمد تو جلسه و همه چیز هم درست شد. و من فهمیدم که خدا با من حرف می زنه از طریق آدم های دیگه. امروز میرم جلسه مشارکت می کنم، تلفن می کنم، با دوستان بهبودی ارتباط برقرار می کنم و خیلی وقتا صدای خدا از دهان اونا به من گفته می شه.
So my main prayer today is thy will, not mine, be done. And I also like to, the book says faith without action is dead. So I like to make my prayers into actions. So if I get behind the wheel of a car and I get frustrated and I want to scream and yell, I sit quietly and use that as a prayer. If I can be of service to someone, I take that action as a way of praying so that I'm not just sitting or kneeling in my home saying, God, please, please, please. I'm out in God's world doing the best that I can do to help others. And I'll stop there for a second, Seda.
Okay, that was great. Good place to stop. Sharon میگه همونطور که کتاب ما میگه ایمان بدون عمل یک چیز مرده است، منم موقعی که دعا میکنم عمل هم میکنم. مثلا وقتی که دارم رانندگی میکنم پشت فرمونم، اگه یه اتفاقی بیفته من بخوام داد بزنم، عصبانی بشم، ساکت میشینم و از نظر خودم این یه نوع دعاست. و وقتی که خدمت میکنم به کسی دارم کمک میکنم، سرویس میدم، اینو به شکل دعا بهش نگاه میکنم. دعا برای من امروز اینه که دیگه نمیشینم تو خونه هی بگم خدایا اینو میخوام، خدایا اونو میخوام و به درگاهش اونجوری دعا کنم. میرم بیرون از خونه توی دنیای خدا، تو دنیایی که خداوند آفریده، و سعی میکنم به کسی کمک بکنم و به موازات زندگی میرم جلو. و این دعای منه و این دعاییه که درسته و انجام میشه.
And years ago, meditation was a nightmare to me. Just a nightmare. I couldn't sit still. My mind would be like, just constantly. And the thought of having to sit quietly was horrible, just horrible to me. So I signed up to do a 3-day silent meditation retreat. Seemed like a good thing to do at the time. Well, after sitting for 1 hour, I wanted to get up and kick everyone in the room. I wanted to just run around and punch people, and I was insane.
خب میگه سالها قبل مراقبه برای من یک کابوس بود. اصلا نمیتونستم مراقبه کنم، چون اصلا نمیتونستم آروم بشینم، اصلا بلد نبودم ساکت بشینم. مغزم مدام در حرکت و در سر و صدا بود. و رفتم اسنویسی کردم یک کلاسی برای 3 روز سکوت، و اون موقع این کار درستی به نظرم میامد و عقلم رسید. بعد از 1 ساعت که در سکوت نشستم، انقدر عصبانی شده بودم که دلم میخواست بلند شم و با آدم ها دعوا کنم و بهشون حمله کنم و شلوغ کنم و داد و بیداد کنم و احساس میکردم که دارم دیوانه میشم. و اوکی شرن، you couldn't see the speech.
So the person running this meditation weekend called all of the new people into a room, and I was one of the new people, and he explained that we might run into these kind of problems where it was too much for us. And I realized that I needed to detox emotionally. I understood about physical detoxing. You know, you shake it out, you do whatever you have to do. I know physical detox. I didn't understand that I needed to get to a place where I could be at peace with my emotions. And meditation is a form of emotional detoxing for me, where I can sit quietly today and just be present with whatever feelings are going on.
اوکی، میگه اونجا که خیلی توی حالت سکوت خیلی حالم بد شد و شروع کردم احساس میکردم میخوام بلند شم و آدم ها رو بزنم و خیلی بیقرار شده بودم، اون آقایی که اونجا رو اداره میکرد، اون مرکز رو، آدم هایی که جدیدن اسنویسی کرده بودن رو صدا کرد توی یه اتاق، و من هم جز اون آدم ها بودم، و توضیح داد که ممکنه که ما به این مشکل بر بخوریم که برامون این کار خیلی زیاد و سنگین باشه، در سکوت نشستم و حرفی نزدم. و من تازه اون موقع فهمیدم که روحن باید پاکسازی بشم. من راجب پاکسازی بدنی، دیتاکس بدنی شنیده بودم. خب تو یه سری کارا بکنی و بدنت پاک و تمیز میشه و سموم از بدنت میاد بیرون. ولی فهمیدم که باید به یه جایی برسم که از ذهنم هم این سمها بیاد بیرون و باید با احساساتم در صلح باشم. و مراقبه به من کمک میکنه که با احساساتم در حالت صلح قرار بگیرم و همینجور آرام و ساکت بشینم و یه حضوری داشته باشم، حضور احساسم رو متوجه بشم و آگاه باشم. شرن؟
So today I use meditation to really help me get through situations that arise because of life on life's terms. And I recently, my sister was with me for 7 years when she became debilitated with Alzheimer's. And during that time, she lost the ability to walk, to speak, to feed herself. She couldn't do anything. And it was a very fearful time. But because of this program, I didn't live in fear. The 11th step gave me a tool where instead of acting out of fear, I could sit and get quiet and bring God in instead of bringing in a character defect like anger or whatever, and I could be of maximum service to my sister.
شرن میگه که امروز مراقبه به من این کمک رو میکنه که من رو از شرایطی که به وجود میاد تو زندگیم که شرایط دشواریه، مراقبه من رو عبور میده. برگشتن به همین صحبتی که زندگی بدان گونه که هست، تو زندگی مسائلی پیش میاد، این مسائل سخته و من از طریق مراقبه راحت تر با این مسائل برخورد میکنم. من 7 سال خواهرم با هم زندگی میکرد و این 7 سال خواهرم آلزایمر گرفت، آلزایمر بیماری فراموشی، و هیچ کاری نمیتونست بکنه راجع به غذا خوردنش، حموم کردنش، و ناتوان کامل شده بود. اون زمان برای من یک زمان خیلی دشوار و ترسناکی بود، فوق‌العاده ترسیده بودم. ولی به خاطر این برنامه AA تونستم ترسم رو مهار کنم و نترسم به خاطر قدم 11. قدم 11 به من این ابزار رو داد که در اون شرایط ترسناک به جای ترس از سکوت استفاده کنم و اجازه بدم که خدا بیاد تو زندگی و به من کمک بکنه. قدم 11 تو اون شرایط به من این ابزار رو داد که نذارم نقصام منو مدیریت بکنه و شرایط رو بچرخونه. نقصایی مثل خشم، نقصایی مثل ترس و چیزای فلج کننده این مدلی. به جاش من آروم موندم و سعی کردم که ماکسیموم خدمت رو به خواهرم بکنم و تا اونجایی که امکان داره به اون رسیدگی بکنم. اینو از مراقبه قدم 11 و این انجمن دارم. شرن؟
So today, because of AA, I believe I can get through anything sober. With the help of my higher power, with the help of the people in the fellowship, using the steps to guide me, keeping an open heart, I know I can get through anything sober. I also know that my ego can take me to places that can be slippery, can lead me back to alcohol. So I hold on to my program today. I hold on to my higher power. I'm very grateful to be part of this international fellowship that started with two alcoholics talking to one another. And we are now an international fellowship where I'm sitting here in California talking to all of you, and we share a common problem and we share a common solution. Thank you for letting me be here.
شرن میگه که امروز به خاطر انجمن الکلی‌های گمنام من فکر میکنم که از هر شرایطی هر چند دشوار بتونم عبور بکنم به راحتی در هوشیاری. من با قلب باز با کمک راهنما و با انجام دادن اصول این برنامه میتونم تقریبا پس هر چیزی بر بیام. در ضمن میدونم که منیت من میتونه این قابلیت رو داره که منو ببره به جاهایی که میتونم سر بخورم، پام بلغزه و دوباره شروع بکنم به الکل خوردن. برای همینه که من میچسبم به برنامه و از نیروی برترم کمک میخوام و توی اصول و توی این انجمن کنار شماها میمونم. باعث افتخار منه که عضو یه انجمن بین المللی مثل AA باشم. این سزا چیه؟ که عضو یه انجمن بین المللی باشم که در اثر که از صحبت کردن دو تا الکلی با هم دیگه شروع شد، یعنی دو تا الکلی با هم دیگه شروع به صحبت کردن و این انجمن بین المللی از دل اون صحبت کردن اون دو نفر به وجود اومد که من امروز تو کالیفرنیا نشستم و با شماها که اوور دنیا هستید دارم راجع به مشکلات مشترک و راه حل مشترک صحبت میکنم و باعث افتخار منه که شماها منو دعوت کردید که بیام براتون سخن بگم. Sharon, are you finished?
I think this is the time. It's 11 now. So yes. Okay. Thank you, Sharon,
on behalf of the group, and I personally enjoyed translating for you. It was my honor. I learned a lot, and so did the group.
Thank you.
You can leave the meeting. They're gonna continue sharing in Persian. So okay. It's no problem. Thanks again on behalf of everybody.
Oh, thank you so much.
God bless you, Sharon. Bye-bye. Thank you. Goodbye. من از خانم شرین تشکر کردم و ایشون گفتم باعث افتخارمه که اینجا بودم.
منم از شما متشکرم خانم صدی، بسیار عالی مثل همیشه و برای منم افتخار.